بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب النکاح، توسط استاد اجتهادی تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی خیر خلقه محمد الله على عدائهم اجمعين. ويستحب لمن اراد التزويج قبل تعيين المراه صلاه ركعتين والاستخاره، وهو ان يطلب من الله تعالى الخيره له في ذلك والدعاء بعدهما بالخيره بقوله. آداب ازدواج را کسانی که اراده دارند که تزویج کنند انشاءالله، یه آدابی دارد قبل از تعیین اون طرف، یک آدابی بعد از تعیین. میفهمان آداب قبل از تعیین است کسی تصمیم گرفته، مثلا حالا اراده کرده، اراده اونیست که آدم تصمیم گیری داشته، نه این که میخواد، اما اراده نکرد. اراده موقعیست که مقدماتش شور در بیاد. اراده میگن تخلف از مراد پیدا نمی کن. کسی که اراده دارد که ازدواج کند، میفهمان که قبل از آنه که زن را تعیین کند که حالا دنبال کی برد، ابتداعا دو رکعت نماز بکن، وضو بگیرد، دو رکعت نماز بکن و از خدا خیر را در این اقدام، در اقدام در این عمل، چون معمولی نیست انسان گاهی ازدواج میکند تا آخر اون یا خوش بش میدهد یا بد، و چون مطلب مهمه از نیست که آدم حالا نیم کیلو ماست میخواد بخره، این یا استخاره نمیخواد، ترش هم در آمد آخرش آدم آب دوب میکنه میخواد از تام بشه، چارش آسون. اما زن میخواد بگیر تا آخرش بمونه، این یقدر بیشتر باید اهمیت بده. همین طوری دنباله کسی نرود. دو رکعت نماز بخوند و بعد از خدا خیر بخواد. استخاره ای که اینجا میفرمایند معنای لغویش میخواد استخاره، از خاره خیرو مثل با عیبی او استخیارن بوده، اعلالش میکنن بالاخره استخارتون میشه، مثل استقامه، استقامن بود. و معنای لغوی استخاره همین طلب الخیر من الله هست که در کتاب الحج قرة الوسطی چند ورقی مقدمه ورود در حج است، چند ورق را پسر مرحوم سید، یعنی مرحوم صاحب عورت الوسکا، پسرش سید محمد بوده، اون رشته است و او را شهیدش هم کردن و امید این بوده است که اگر سید از دنیا می رفت این مرجع بشد. اینجا یکی بود، او را کشتندش، رفتن ازش پرسیدن که اشهد و انه علی و ولی الله جزء اقامه و اذان هست یا نه، و هیچ کس فتوا نداده که جزء اذان یا اقامه است. از اول زمان غیبت صغرا تا کنون هیچ کس نگفته و فقط تبرکن لازم است که انسان متبرک کند خودش را، ولی اگر نگوید نه اذانش باطله نه اقامش. اخیرا از مرحوم آیت الله حکیم پرسیده بودند، ایشون فرموده بود که حیث و سار شعارن یجب، چون شعار مذهب شیعه شده یعنی علامت، شعار یعنی علامت، علامت این که این شیعه است یعنی که علی ولی الله دنبال شهادت به نبوت هست، چون این جوریه واجب، الان این مثلا مؤذنین، چه مؤذن دولتی و حکومتی چه مؤذن معمولی، علی ولی الله نگهد داد بیداد مردم بود، میگن حکومت سنی شد، علی ولی الله نمیشه باید بگم، برای اینکه شعار مذهب تشیع اینه. این اسمشو میدن عنوان ثانوی، به عنوان ثانوی باید گفت، اما جزء اذان و اقامه نیست، بلکه صدوق علیه الرحمه 1000 سال پیش از این فرموده است شرط ایمان است، نه اینکه شرط اذان است. شرط مؤمن باید که شهادت به، حالا اینو پرسیدن ایشون فرموده بود جزش نیست، قرارداد بود، جنبه سیاسی داشت، ریختن سرش همونه هراب کشتن توش، حالا مخالف حالا سنی مناسب فلان بنا کردن عربا زدن کشتن توش. سر مرحوم سعید کشت. ایشون مقدمه هز یا نوشته است، انواع و اقسام استخارات چون از جمله آداب مسافرت و مخصوصا سفر هز استخاره است، اونجا مفصل تر ذکر فرموده، روایات هم ذکر کرده، میگه حتی روایت داره که حضرت سجاد سلام الله علیه وقتی که مکه میخواست مشرف بشد استخاره میکرد، اون استخاره معمولی که خوب بیاد یا بد بیاد، یعنی طلب الخیر من الله میکرد. یه قسم استخاره هم اونجا نقل کرده است یا روایت دارد که 100 دفعه انسان رو به قبله بنشیند، وضو بگیرد، رو به قبله بنشیند، بگید استخیر الله به رحمتهی خیرتن فی عافیه، 100 دفعه یه تسبیح را بگید، بعد در دلش هر طرف رجحان پیدا کرد اقدام در او بکن. یه نفر کش طریقه در این مرسه فیضیه تقریبا اوائل بلکه قبل از آقای گروه جدی ما خجره بودیم پیدا شده بود و نسبت به عزاداری سید شهدا سلام الله علیه چیزهایی نوشته بود و اعلامیه داده بود، یه چیزهای کش طریقه بود، این فوقانی بالا حجره داشت، یعنی این زدی فوقانی ها، این فوقانی های این طرف و اون طرف میگن تولیتش با آقای حائری است، آیت الله حائری پسرش قبول کردیم، برای خاطر اینکه زمان ایشون اینجا را درست کردن، قبلش نبوده، طبقه دومش را و اون وقت تولیتش با شیخ بوده، کتاب خونه هم تولیتش دقیقا باش، اون وقت این همشیرزاده ای داشت که الان در تهران با ایشون ما خدمت آقای حائری قوانی میخوند، ایشون نقل میکرد بهش میگفت آقا دایی، میگفت آقا دایی استخاره کرد این بالا این طلبه اینجورکی حجره داشت استخاره رو به قبله نشست، صد دفعه گفت استخیر رو به رحمت خیاطن فیافه، بعد یه حمال گرفت اون یه حجره بیرون شد، به حمال گفت که تا باشو بری سگونی دوشت بگی و از آباتون خونشون بذار، اون یه جور استخاره که صد دفعه گفت استخیر الله به رحمتی خیاطن فیافه، این گفت جای تو اینجا نیست که راجع به عزاداری سید شهده حرف میده، این اینم یه قسم استخارات. خب یه انواع استخارات را مجلسی علیه الرحمه یه رساله نوشته است، رسالتون فل استخاره، 25 قسم استخاره اونجا ذکر کرده، استخاره ذات رقا، استخاره با قرآن، استخاره با نجیم صاحب جوار، استخاره سید ابن طاووس فلان صاحب جوار که بعد از ایشون بوده، حاشیه مفاتیح داره. انواع و اقسام استخارات را اونجا مقدار جمع آوری کن، و اونی که در مقدمه کتاب حج قربت روزکا پسر مرحوم سید نوشته هم میفهمم بهترین استخاره ها طلب الخیر من الله هست، یعنی انسان که اقدام در یک کاری میکند از خدا خیر بخواد و بعدن هم یه صدقه بدهد اقدام بکند، حالا اینجا که میفهمم که دو رکعت نماز بخوند و استخاره کند، شهید ثانی معنا کرده اینو که یطلب من الله الخیر، یطلب الخیر من الله تعالی، از خداوند عالم خیر را بخواد که من میخوام اقدام در ازدواج بکنم، و بعد از این دعایی که وارد شده است که ایشون هم نقل کرده میفهمان که بخواند، و بعد از آنی که چی شد بله در موقع ازدواج در موقع عقد مثلا که میخوان اقدام بکنن در عقدش، اونم یه آدابی دارد که دو رکعت نماز بخوند و بعدم از خدا خیر بخواد و بعدم دعا بخوند، اینا آدابش هست که مستحبات از رو میخونین. میفهمان یستحب لمن اراد تزویجه قبل تعیین المرأه صلات رکعتین و الاستخاره و هو ان یطلب من الله تعالی طلب کند الخیرت لهو فی ذالک، خیر برای خودش را دیگه لها ندارد، اون لها خودش باید استخاره کنه، اونم استخاره طلب الخیر من الله لها بکند و اجابت کند مثلا، ولی این باید لهو باشه. و دعا بعده هما، یعنی بعد از رکعتین، این بعد هما دو احتمال داره، یکی صلات رکعتین، یکی استخاره دوتا، یعنی بعد از این دو کار، و یا اینکه نه بعد از صلات رکعتین دعا کند بالخیره، یعنی بعد از آنی که، شاید این معناش این باشه که دنبال دو رکعت نماز که استخاره کند، استخاره همین است که دعا کند بالخیره مثلا، و دعا بعد هما بالخیره، یعنی خیره و اختیار از خیر مشتق، یعنی خیر خودش رو از خداوند الان بخواد، به قوله بگه چی؟ با خدا، اللهم انی اريد ان اتزوج فقدر لي من النساء اعفهن فرجا، خدایا من اراده دارم اینکه تزوج کنم، پس مقدر کن و اندازه بگیر برای من از زنها اون زنانی که عفیف‌ترند از دیگران از حیث فرج. البته عرض کردم عفت مراتب دارد، اون وقت در روایات دارد که کسی که با زن اجنبیه حرف میزند جوری حرف بزند یا جوری نگاه کند که فرجش خبر بشد گناه هست. یه دنش که آدم با یک کسی احوال پرسی میکنه، خب کاری نداره که به کی و چه، یه دنش که نه تحریک شهوت میشه، اگر فرج خبردار شد گناه میشه، مسیحیت میشه. زنها هم عکسش اینجوریه، در عرض کنم که مرد به نظر اینجوری مثلا به خیال خودش استمتاع میبرد و زن به نشون دادن خودش، نه به نگاه کردن نی. اون وقت اونی که خودش نشون میداد مراتب عفتش یه مرحله کمتره دیگه از اونی که خودش نشون نمیداد. اون وقت اعفهن فرجن، اگه کنایه باشد، یعنی به سرحدی باشد که فرج خبر نشد، چه از طرف مرد چه از طرف زن، اگر مرد و زن اینجوری عفیفتری پیدا بشوند، خب فرزندانشون هم وقت بهتر میشد دیگه. این یک جمله، فقط دلی من النساء احفظهن فرجن و احفظهن لی فی نفسها و مالی، نگاه دارترین زنها برای من نگاه بدارد خودش را، فی نفسها یعنی در نفس خودش نگهداری کند، و مالی مسافرت هم که میکنم، یا مسافر نی صبح میاد زور میاد، این خب ممکنه که مال این را طلب بکند، اصراف بکند، زیاد روی کند، زنها جمع کند و خودش آقای نصیحه بیارد و بعد هم به شوهرش بگه گد نصیحه آوردیم برو بگی، خیلی خب این چیز نی، احفظهن نفی مالی نی، باید که مثلا این حسابا را بکند. و مالی و اوسعهن رزقا، در روایت دارد که گاهی وقتا رزق زیر سر زن هاست، یعنی اگر انسان مادامی که زن نگرفته های بهش سخت میده، این گاه زن میگیره کار باش میگه. در روایت دارد که پیغمبر، یک کسی خدمت پیغمبر رسید، عرض کرد که من آسوش توی دستم چیزی ندارم، فرمود برو زن بکی، این رفت زن گرفت، خب اون موقع زن گرفتن یه پول محضر و طلاق و تمر و این حرفا نبود، اما زوشت و قبلت و تمام شد دیگه، تشریفات زیاد نداره، رفت یه زن اینجوری که بی خرج گیره و زن گرفت، دید که کار با خوب نیست، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد زن گرفتم اما باز همونجور هست، فرمود یکی دیگه بگی، رفت یکی دیگه گرفت و کار با شروع شد، شد جز سرمایه دارها و مال دارها و فران. برای خاطر این کار وقتا اون رزق زیر سر زن است، و رضا میگد اوسعه هن رزقا، یعنی یک زنی که بیاد این مقداری که در دست من هست مثل مسلمه کذاب معجزه او نباشد که بتر کنه، یعنی از من که مسلمه کذاب رو میگویند که گفتن که چند تا معجزه شهر تجدید علامه علیه الرحمه نقل کرده، یکیش این است که پشت گردن یکیسی درد میکرد، گفتن دست مبارک بمال این شما که ادعا میکنی پیغمبرم، این گردن شرکش خوب بشه، دست مبارک مالی خوش کم تو مون تا آخر اون دیگه نزمش تکون بخوره، چاه آب کم بود، گفتن آب دهن مبارک بریز اونجا آبش زیاد بشه، آب دهن اون مقدار هم که بود خوش شد، یه چکت میامد بالا اونم خوش کنه، یه جور معجزه است دیگه، بفت معجزه یه زد. حالا اگر زن بیاد اینجوری معجزه کنه، یه مقداری آدم روزی داره اون روزی هم جلوش هم میگیره. نه، این باید که از خدا بخواد که اوسعهن رزقا باشد. این هم یه جمله. و قدر لی ولدم طیبا، و مقدر کن برای من یک فرزند پاکیزهی. بله، و اعظمهن برکه، بله، اوسعهن رزقن و اعظمهن برکه، برکتش بزرگتر باشد. خب بله، در شوم المرأت فی ثلاث در روایت دار، یعنی نابرکتی زن در سه چیزه، یکی فی سوء خلقه ها، یعنی بد اخلاقه، مثلا فرض کنید سفره میخواد بیزه زمین رو میره، آب پرو میخواد بیاد نصف شما میزه، اینجور یکی اگه بچهش میشه های میزه بچه ها بی خودی، این اخلاق سوء خلقه دیگه، مردن که های نمیتونه او رو کتک بزن، باید که دعا کنه که یه زن خوش اخلاقی گیرش بیاد. این یک قسمت از برکت است. شوم المرأت فی ثلاث بعدا میان ذکر میکنه، یکی فی سوء خلقه ها، دوم فی عقم رحمه ها نازا باشد، سومش هم فی قلاء مهره ها، که الان با ویلا شده مهره ها را، دیروز یک کسی میگفت که 120 سکه یه عقدی خوندم، 120 سکه یعنی 500 هزار تومان تقریبا، 120 سکه چه خبره، این مهره ها اینقدر میرن بالا، اون وقت این جوان ها میمونن، دختر ها میمونن، زن ها میمونن. این نه، هر چه مهریه زن اگه اینا اخلاقشون بگیرد زیادی کمی مرد نقش برای اون نیست، نگیره زیادی مرد مرد را نمیترساند و بگه چون مرد زیاده ناچارم ایش میکنه، میگه تو منی 5 گرم میدم بالاخره میبرندش ما عذاب و فلان، میگن که ما 10 گرم میدم تا آخر اون، این نباشه دارا هرچی به ذکا باشه میدم اینجوری کیا. این وقت اگه اینجوری باشد این اشتباه میکنن پدر مادر که 500 هزار تومن 400 هزار تومن 700 هزار تومن چقدره، خب مقدار متعارف باشد دیگه. وقت این قلاء مهرش علامت شومش است، یعنی بی برکتیشه. وقت اینی که میگه اعظمهن برکتن، شاید که نایدن است که این اخلاق سوء خلق و عقم رحم و مثلا اینجورها نباشد. اینم یکی. چهارمیش هم وقدر لی ولدن طیبن تجعله خلفا صالحا، مقدر کن برای من فرزند پاکیزهی که قرار بدهی او را جانشین صالح. و اینم که معلومه فی حیاتی و موتی، در زندگانی من صالح باشد و در مرگ منم صالح باشد. او غیره من الدعا، این یه جور که روایت وارسته که ائمه یاد دادن اینجوری بگو، و یا غیرش از دعاهای دیگری که خودش بلده، مکه قسمتون کن، مشهد قسمتون کن، راه که برای را باز کن، یه چیزی دعا بکنه، هر دعایی که متناسب باشد بکنه. و رکعت الحاجه، میفهمان دو رکعت نماز حاجت بخواند. اون دو رکعت اولی برای اینست که قبل از تعیین اگه میخواد اراده کند، دو رکعت دیگه میفهمان نماز حاجت بخواند به جهتی که لعنه من مهام الحوائج، از جمله مهم از جمله حوائج مهمه است، یعنی حوائج دنیویه خب مختلفه، لکن این حاجت از سایر حاجت ها خیلی مهمتره. و دعا بعدهما، بعد از این رکعت الحاجه، بالمعصور، و اون چی که از اهل بیت رسیده است، او به ما سنح، یعنی به مختار، اون چی که اختیار میکند، والاشهاد علی العقد، حالا که انشالله عقدشو میخوان بخونن، شاهد مستحب آدم بگیره. بفرض بله الان معموله که تخلطیم به عقد، نه اقلا یه سه چهار نفر مؤمنین باشن که گواهی بدن که این عقد خوندن، که یه وقت اگر اختلافی واقع شد نگن عقد نخوندیم، من معبد کار نیستم، عقد نخوندیم، نه یه چند نفر شاهد بگیرن، شهودن، گواهی بدن. و ول اشهاد علی العقد، ول اعلان علنی عقد بخونن. حالا علنی لازمه همه جمعیت ادهی باشن که استماع کنن، اذا کان دائما، وقتی که عقد دائم باشد علنیش مستحبه، اگه متعه باشد نه چون موقت. ول خطبه، مستحبه خطبه بخونند به ذم الخاص، که مشتمل بر حمد و ثنای الهی و درود بر پیغمبر اسلام و روایات و آیات روایاتی که مربوط به ازدواج است، اون خطبه ای را که در برای ازدواج حضرت جواد در مکارم الاخلاق نقل کرده است و همچنین در فروع کافی هست که خطبه مفصلی خوندن و همچنین خطبه ای که در ازدواج پیغمبر اسلام برای حضرت خدیجه حضرت ابو طالب قبل از آنی که حالا پیغمبر بشد و این بی انصافا میگن که پدر علی کافر از دنیا استجیب بالله ابو طالب را برای خاطر اینکه علی را خراب کنن خودش نمیدونن بگن مسلمون نبوده میگن باباش و ننش و همه هفتادش و همه کافر بودن مثلا اینجوری اون وقت این ابو طالب را مخرج روایات زیادی که اصلا ابو طالب به حساب الجمل کتابهایی نوشته شده است در اسلام ابی طالب که یکی شام مرحوم آیت الله طبسی اشمام رضای طبسی که اخیرا مرحوم شد ایشون در اسلام ابی طالب کتابی نوشته است و کتابهای زیادی در اسلام ابی طالب اما عامه گوش نمیدن حرفها و هم یه چیزای خودشون درست کردن و میگن و میوافن میگن ابو طالب کافر از دنیا. ابو طالب اون موقعی که عقد ازدواج پیغمبر حضرت خدیجه را در سن 25 سالگی پی 15 سال مونده بود تا ادعای نبوت بکند یعنی مأمور به نبوت بشود خطبشو ببینید چقدر خدا را تعریف میکند حمد خدا مجد خدا این چجور کافری بود است که 15 سال پیش از اسلام همین را که بعد از 15 سال پیغمبر معرفی کرد اینا جزء اوصیا بودن عبدالمطلب و اینا جزء اوصیای چه چیزی بودن که باید در هر زمانی یا نبی باشد یا وسیله نبی باشد مادامی که پیغمبر اسلام مبعوث به رسالت نشده بود اینا در باطن موحد بودن همون عبدالمطلبی بود که شد و راشا گرفتن خانم که عبدالمطلب هم کافر بوده و اون بنده خدا نوشته است که در دامن کفر تعبیه شده پیغمبر خدا و اون وقت این عبدالمطلب همون یک بود که ابراهیم آمده بود مکه ای معظمه را با فیل خراب کند شطرهاش و مامورین ابرهه برده بودن چون خیلی سرمایه شطر زیاد داشت ما گفتن رئیس مکه داید میاد ابرهه را ببیند چاق و فلان و پیشوار و فلان رفتن مترجم داشت ابرهه زبانش عبرانی بود عربی نبود عبدالمطلب پیشنهاد کرد برای این که شطرهای ما بود مترجم برای ابرهه ترجمه که اون خندش که گفت من خیال کردم رئیس مکه است اومده بگم من مکه را خراب نکنم شطور که چیزی نیست خب شطور را شبش بدید بعد اون مترجم برای عبدالمطلب ترجمه که این همچه میگه فرمود که انا رب الابل ان لهذا البيت ربا من رب ابلم این خانه هم خودش رب داره جلوش هم میگیره اون موقع برگشتن فیل ها را که آورده بودن عبدالمطلب اسم فیل هم میدونستد پرسید یا محمود یکی از این فیلا سرش رو بلند کرد فرمود میدونید تو رو برای چی آوردن؟ گفت نه فرمود آوردن تو با خرطومت این کعبه و این چیزی نه خراب کنی میکنی؟ گفت نه با هم راهانش که خواست جمع باشه کعبه خراب نمیشه همون شد تو آش رو برداشت برده یه همچه آدمی را نمیشتن کافر بوده نستجیر بالله تعالی اون وقت این از کنم که خطبه ها منظورم خطبه است اون خطبه ها و خطبه حضرت جواد و سایر خطبی که در فروع کافی است مستحبه لا اقل از اینکه الحمدلله الذی احل النکاح و حرم الزنا و السفاح مثلا قال الله تعالی و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم یا قال الله تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع بخ از اون ثلاث و رباع شد دیگه نگن اون زنا یا از اول دعواشون میشه همون یکی را اینا را بخونه براش و بقیه النساء النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یه مقدار این حاضر بخونه بعدا بگه زلشت موکدی یه مقداره که موکدتی مثلا خطبه بخونه اسم خدا و پیغمبر و سنا و مجد الهی را ببرم بله می فهمان که خطبه به ذم الخواه امام العقل یعنی قبل از آنی که زوجت تو و قبل تو گفته شود چرا لتعصی برای اینکه ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه زوجات نبی یکیش فقط قبل از بعثت بوده که حضرت خدیجه بقیه همه بعد از بعثت بوده و هر یکی از اینا که پیغمبر تزویج می فرمود خطبه می خون این میشه تعصی که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه یعنی برای پیروی و مطابعت و اقل این خطبه الحمدلله یا بسم الله که میگه الحمدلله بعد بگه زوجتو و ایقاعه لیلن مستحب شب عقد بخونن قال الرضا علیه السلام فرمود من از سنت تزویج باللیل از جمله سنت از تزویج باللیل لان الله تعالی جعل اللیل سکنا خداوند که نعم خودشو میشمرد و علم نجعل الارض مهادا فرا از جمله شب را میگه محل سکونت و آرامش قرار دادیم. این کنایه این است که بله هن سکنون لکن در یه جای دیگه داره که زنها اسباب آرامش مردان. اون وقت این شبی که عقل میکنه حالا اینها یعنی همچه فرض کردن که همون موقعی که عقل میکنه مردان میبره، اما الان که عقل میکنن مدتی باید در فکر زندگی باشن، خونه اجاره کنیم و رنگ کنیم و چکار بکنیم، مدتی یه سال طول میکشه. و اما اگر نه پیش بینی همه کار شده، اما اون شبی که عقل میکنن میخوان ببرن شب سکن باشد بهتر تا روز. بله میفهمون لأن الله تعالی جعل اللیل سکنا و النساء انما هن سکن، مثل صغرا و کبراستا، النساء سکنون و کل سکنن در لیل باشد بهتره، پس نساء را انسان تحویل بگیرد در شب بهتره. اینطوری میشه میفهمون و النساء انما هن سکن، معمول مردم هیچ وقت نشنیده اید شما که روز کسی روزی بکنه، شب ها میبرن، روز را شب میبرن، روز نمیبرن. بله میفهمون و النساء انما هن سکن ولیج تنب ایگاهو والقمرو فی برج العقرب، باید اجتناب بکند واقع ساختن اون عقرب را، و حالا که قمر در برج عقرب است. قمر در عقرب، خب ماهی یه دفعه قمر در عقرب میشه دیگه، و وقت سه روز به اصطلاح قمر در عقرب است یا در صورت عقربه، وقت در اون سه روزه وقت عقرب نخونند، نحوست دارد. قال لقول صادق علیه السلام من تزوج والقمرو فی العقرب لم یر الحسنا، کسی که تزویج کند و حالان که قمر در عقربه، یعنی قمر که یکی از کرات در برج عقرب که اونم یک کره دیگری است، یک ستاره دیگه است به شکل عقرب از دور نمایش میده، این قمر وقتی که در برج عقربه این اگه این کارو بکنه خوبی نمیبینه. اینجوری بفرض اگه وقتی بعد معلوم شد قمر در عقرب بوده صدقه آدم بدهد، صدقه این بلی مساوی رو از بین میبره. عمدن این کار نکن و تزویجو حقیقتون فی العقد، من تزوجهی که در این روایت فهموده میفهمون معنای حقیقیش یعنی کسی که عقد بکند، نه معناش نیست کسی عروسی کند مثلا زفاف کند عروس رو ببرد. بعضی ها چون اینجوری گفتند من تزوجه والقمر فی العقرب، یعنی شب زفافش شب قمر در عقرب باشه، اونم مرد جدا مکروهه که در شب قمر در عقرب عروس را تحویل داماد بدن، اما چه چیزش عقدش ایشون شما تزوجه حقیقت در عقده و تزویجه حقیقتون فلعقد. خب حالا عروس را میخوان بیارن تحویلش بدن، و اذا ارادت دخول به زوجه، اگر میخواد که اراده کند داخلش دخول به زوجه را، پاشد دو رکعت نماز بخونه. اما الان آدم میشنه مثلا خیال میکنه چه چیه، اما اینا آداب معنویه و ملکوتیه. حالا اون موقع مثلا بزنند و بخوانند و بشکن بزنند و دایره بزنند و دست بزنند و مثلا صف بزنند، چیه یه زنی را میخوان تحویلیم بده، نه پاشد دو رکعت نماز بخونه. صلا رکعتین. ملا صالح مازندرانی رضوان الله علیه شاگرد مجلسی بود است دیگه، و آمنه بگم اصلا که زنش بوده، دختر مجلسی بوده، ایشون خیلی فقیر بوده، مجلسی عبور میکنه میگه چه زنی دارم، میگه خب پول ندارم، چی ندارم، میگه من یه دختری دارم، ما ملا هم بوده، اون آمره بگه ملا بوده خودش. شب بالاخره همه مقدمات رو مطابق اون معمول اون زمان درست میکنند و عروس رو بهش تحویل میده، و شب اول، شب دوم، شب سوم دیدن این اصلا نگاه نمیکنه، این ملا صالح نخواه، این خودی مجلسی آدم شناس هم بوده، نگاه نمیکنه. و زن ها بیشتر در این فکران میدن به مادر اون مثلا جن مجلسی میگن خب این عروس را به یک کسی تحویل دارد که اصلا میل به ازدواج نداره، این چجوریه، تا آخرش خبر به مجلسی میرس. حالا مجلسی بزرگواریش را بینید، ایشون میخواد میفهمونه که اگر پسندت نیست این را طلاق میدیم، یکی دیگه دارم، اون یکی را عروس را. چرا پس نزدیم؟ میگه که من برای این که خداوند تبارک و تعالی من هیچی نداشتم، یه دفعه اینو خانه دارم و فرش دارم و زن دارم، سه روز دارم روزه میگیرم، برای شکرانه خدا شبان به عبادت به سر میبرم، برای شکرانه خدا حالا این سه روز تموم بشه دیگه بعد خدمت میرسیم دیگه تموم میشه دیگه ما خاطر جمع میشن، زن هم ایرادشون تموم میشه که این چه تصرف نمیکنه. حالا یه همچه معرفت انسان داشته باشد که عروس بهش تحویل بدن و مشغول نماز و روزه بشه ازش، خب خیلی که حالا اقلا این دوره که نماز رو تب بخونه. ولی و اذا ارادت دخول به زوجه صلا رکعتین قبله، دو رکعت نماز قبل از دخول به زوجه و دعا دعا کند بعدهما بعد ان یحمد الله، بعد آن که ستایش پروردگار را بکند و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله درود بفرستد به قوله اللهم ارزقنی الفها و ودها و رضاها، خدایا روزی کن مرا الف، یعنی الفت بین ما ایجاد بشود، یعنی با هم دیگه مؤلف باشیم، یعنی متناسب باشیم با هم، جور در بیاییم حاصلش. الف از تعلیف تعلیف قلوب، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تعلیف قلوب یعنی تناسب دارن با هم دیگه، جور در میام. و دوستی او را به من روزی کن، دوستی او را اضافه مستر به مفعوله، نه دوستی او مرا که اضافه به فاعل نه، یعنی من دوست با او باشم، چون اگر دوست نباشد ممکنه طلاق بده، ممکنه افتراق پیدا بشه. و رضاها، و اونم راضی بشه از من. خب و ارزنی بها، و مرا هم راضی کن به اون، وجمع بیننا به احسن اجتماع و آنس ایتلاف، جمع کن بین ما به نیکوترین اجتماع و با معنوسترین ایتلاف، فانک تحب الحلال، چون تو خدا هستی حلال را دوست داری و تکره الحرام، و از حرام بدت میاد، چون از حرام بدت میاد من اقدام در حلال کردم که گرفتار حرام نشوم. زن هم این کارو بکنه، بله، فتصلی، اما لت الورود بهش بگه پاش نماز بخون، فتصلی رکعتین بعد از طهاره، این نه بعد از ورود، برای این ممکنه که او را که میخوان حرکتش بدن بهش بگن دو رکعت نماز بخون، فتصلی رکعتین بعد از طهاره بعد از وضو، یعنی و تدعو الله، و دعا کند خدا را، حالا لازم این عربی ها را اینا که ما میخوان یاد بگه، همون فارسی بگه خدایا رضایت او را رضایت من را با هم الفت ایجاد کن، فارسی، ترکی، عربی، هرچی مضمونش این باشه عیب نداره. به معنا ما دعا، و رضایشون میگه و تدعو الله به معنا ما دعا، یعنی به اون معنایی که مرد دعا میکند، ولی یکن دخول، حالا که شب میخوان زفاف کنند و عروسی کنند شب باشه، این که از اونجایش گفت عقد شب باشه، ولی یکن دخول لیلن مثل عقد، قال صادق علیه السلام زفو نساءکم لیلن، زفاف دهید، یعنی ببرید زنها را که تعبیر مردمی در شب، و عط آیمون زحن، و اما زور نها بدید شب ببرید، نه شب شام بدید و فردا ببرید، اینجوری نه، عط ایمون از کنم که زحن یعنی روز، روز روشن، و زفو لیلن، و یزع یده علی ناصیتها، وقتی که عروس را وارد بر این داماد کردن دستش را روی پیشانی او بگیرد، و یزا و علا ناسیت ها، و فضول را باید خبر کنند نگه این آمده کتک بزنه دستش را اینجا گرفته که سفته بزنه مثلا، اینجوری نه، این بهش بگن این مستحب به آدابا که ترس نداشته باشه، و یزا و یده و علا ناسیت ها، و یه ما بین نزعته ها ناسیه، این طرف این طرف انسان که سفید سفید مو در نمیاد، ما بین النزعتین را این وسط ها میگه ناسیه، ناسیتن یوشی فلان یورف المجمونه به سیما آنفایو خست به نواسی و الاقدام، در روز قیامت ناسیه ما ها را اگر خدا نکرده جهنمی باشیم ملائکت الله میگیرند و میکشند و میبرند، ناسیه یه خصوصیاتی دارد، این است که اینجا میفهمم مراد از ناسیه ما بین نزعتین ها، حالا در زنها هم اینجوری هست که این طرف اون طرف پیش مثلا چیز مو در نمیاره، یا این مال مرده که نزعتین دارد، نمیدونم ما بین نزعتین ها من مقدم رأسها ها اند دخول ها، از مقدم رأسش این وز کنه دستش ها بر ناسیه اند دخول ها علیه، این اند متعلق به یزع اوست، یعنی یزع و یده و علا ناسیه تا اند دخول ها علیه، موقعی که وارد بر اون مرد میشه، یعنی مرد در یه اتاقی نشسته زن را وارد بر او میکنن، بله، نه مرد پاشد به اونجا. در روایت داره که حضرت آدم وقتی که حضرت حوا را خداوند آفرید در ملاذ الفقیه هست حدیثش، حضرت آدم دید یه شکل عجیبی درست شده اونجا، پا شد رفت. خدا به خطاب رسید گفت پیشاب کن، باید عقد بخونیم. همینطوره که نمیشه باشه. وقت این عقدش رو خوندن و او رو آوردن اینجا. او باید عروسی بیاد، نه این دامادی برد، این پاشت برد اونجا. پس این را بگیم مردم اونجوری نه، این معمول مردم اینجوری نی. و عقدش را خوندن و مهریش هم این بود که من عالم دینش را بویاد. حضرت آدم پیغمبر همون زنش بود، روز اول که هیچ کس نبود، پیغمبر برای زنش بود، یعنی برای زنش تعلیم معالم بکنه، مسائل حلال حرام یاد بشه. که زوجت که امتی الا ان تعلمها معالم دین دینی بر چیز داره، خداوند عالم از جانب خداوند عالم اخونده شد. خب ولی یقول اللهم الا کتابک، موقعی که ناصیه او را میگیرد بگه خدایا بر کتاب تو، یعنی این ازدواج مطابق دستور قرآن مجید است که حرام نیست، الا کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها. اینم دلالت داره این که زن به دست مرد امانت است، یعنی نباید خیانت بکند، اخلاق این را عوض کند. و رضاست در زفاف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد که پیغمبر خودش آمد، با اینکه معمول نیست پدر همراه دختر بره تا منزل داماد اینا، پیغمبر اسلام خودش آمد دست فاطمه را گرفت، به دست علی داد، گفت هذه امانتی. در اون موقعی که توی قبرش هم گذاشت امیرالمومنین، گفت یا رسول الله امانت تو رد کردم. اینا یه حسابای در کاره، گفت امانت تو رد کردن که به دست من امانت داده بودی. اون وقت بنابراین این امانت، معنای امانت نیست که اخلاقش خراب نکنه، دینش رو برنگردونه، عقیدش رو خراب نکنه. این اگه اینجوری باشه دو پشته انسان جهنمی میشه، هم خودش خرابه و هممون امانت رو خیانت میکنه. و رضا میگه و فی امانتک اخذتها و به کلماتک استحللت فرجها، به سبب کلمات تو من حلال دونستم فرج او را. فان قضیت لی فی رحمها شیئا، اگر قضاوت کرده ای یعنی مقدر فرموده ای که برای من در رحم او چیزی باشد، فجعله مسلما سویا، قرار بده او را اولا مسلمان و ثانیا سوی، یعنی مستوی الخلقه. در روایت دارد که حضرت باقر سلام الله علیه وقت که فرزندی خوش به خدا بهش عطا خبر بهش میدن فرزند دنیا آمد، نمیپرسید پسر یا دختره، میگفت سالمه یا ناسالم. اگر میگفتن سالم و سوی دنیا آمده، میفتاد سجده، حالا چه پسر چه دختر. این مستقل خلقه دنیا بیاد، از اول انسان تقاضا کنه مثلا مفلوج نباشه، کور نباشه، کر نباشه، زمین گیر نباشه، این نواقص خلقی را نداشته باشه. فجعله مسلمن سوی، یا سوی یعنی اعضاش متناسب و چیز باشه. ولا تجعله شرک شیطان، و او را شریک شیطان قرار نده. حالا شریک شیطان را بعد در آداب دخول میگه که بسم الله، آدم اگه بسم الله نگوید و بدون بسم الله دخول بکنه، شیطان هم شروع میکنه در عالم معنا. اون وقت این نطفه‌ای که منعقد میشود شرک شیطان تعبیر شده، این را شرک شیطان قرار نده، یعنی شیطان در استخالت نکنه. و یسم الله تعالی، هم همین میگه نام خدا را ببرد، حالا یا بگید الله یا بگید بالله یا بسم الله، دیگه الرحمن الرحیمش نمیخواه، اما اسم خدا، همینجوری که در ذبیحه حیوانات میگن اسم خدا را باید، لازم نیست اون قصاب بگید بسم الله الرحمن الرحیم، همون بگید بسم الله کافیه، بالله هم کافیه، اینجوری اسم خدا را ببر. ولا تأکل مما لم یذکر اسم الله علیه، چیزهایی که نام خدا برش برده نشده نخور، یعنی حرامه. حالا اینجا میگه نام خدا، عرض کنم که همون اسم خدا را ببرن. بله. و یسم الله تعالی عند الجماع دائما، دائما یعنی هر وقت، اختصاص به شب اول ندارد، در بقیه اعمار زندگانیشون موقع جماع بسم الله بگن، عند الدخول بها، موقعی که دخول به اون میکنند. و بعده، بعد از دخول هم که بعد الاول اینجا نوشته عند کل جماعین، بعده نه این که بعد الجماع در اصلا عمل هم موقعی بگه بسم الله بسم الله، اینجوری نه، نه اون بعده یعنی بعد الجماع الاول حاشیه معنا کرده، یعنی این شب اولی چی؟ شبای دیگه اینطوری. لیکن خب اینه که ایشون گفت دائما، مگه اینکه کلمه دائما را ایشون معنا میکند؟ دائما یعنی چه؟ یعنی این در دخول به ها و بعده، ظاهرن اینجوریه، لیتباعد عنه شیطان، تا اینکه شیطان دوری بجوید، چون شیطان از اسم خدا بدش میاد، و هر کسی که اسم خدا را ببرد فرار میکنه خانه ها و یسلم من شرکه و سالم بمونه از شرک و یسأل الله تعالی الولد از ذکر از سوی از ساله و مستحب است درخواست کند از خدای متعال فرزند پسر مستقل خلقه ساله را. در قصه حضرت زکریا ابن آدم که رب حبلی من لدن که ولیگن یرسونی و یرسو من آل یعقوب و جعله رب رضی امده این جمله آخریه و جعله رب رضی فرزندی از خدا خواست که مورد پسند خدا باشد. حالا اینجا چهار تا صفت ذکر کرده، یکی فرزند داشته باشد، عقیم نباشن طرفین، دوم پسر باشد، چون پسر از روایات استفاده میشد که بیشتر مورد عنایت بوده، گرچه بنات تعبیر به نعمت شده و پسر تعبیر به چیز شده، لکن اهمیت زیادتره، و سوی باشد یعنی مستلطفه معیوب و مفلوج دینا نباشه، صالح هم باشد جهات اخلاقی و ایمانیش. قال عبدالرحمن ابن کثیر کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فذو که شرک شیطان، خدمت امام صادق یادآوری از شرک شیطان شد که شیطان اگه شرکت کند فعظمه، امام صادق بزرگ شمرد او را، حتی افزعنی، به فزع درآورد، یعنی من جوری که ترسیدم دیگه که این اندازه که از صادق عظیم شمرد. فقلت جولت فداک فمل مخرج من ذلک، یا فمل مخرج من ذلک، محل خروج از این شرک شیطان در موقع اجماع چیه، یا خارج کننده از شرک شیطان چیه؟ فقال اذا اردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحیم، این الرحمن الرحیمش هم دارد برای اینکه اون بقیهش، الذی لا اله الا هو، اون خدایی که خدایی غیر از اون نیست، بدیع السماوات والارض، بدیع اونیست که یعنی مسبوق به عدم بوده، بدیع السماوات بدعت نمیگن، بدعت اونی را میگن که مسبوق نیست، حالا سابقه نه تازه در آورده، بدیع السماوات یعنی قبل سماوات عرض نبوده، این ابتداعا و اختراعا از عدم به وجود آورده. بدیع السماوات، اللهم ان قضیت منی فی هذه اللیله خلیفتن، اگر قضاوت کرده ای منی دارد شما هم یا لی مثلا، اللهم این قضیت منی از جانب من قضاوت کرده ای در این شب خلیفه و جانشین مرا، فلا تجعل شیطان فیه شرکن ولا نصیب، آگرار نده برای شیطان در این ولد نه شرکی و نه بهرهی ولا حزن و نه حزی، وجعله مخلصن یا مخلصن اقلن مؤمنا، او را مخلص قرار بده و مؤمن، صفیان من الشیطان، صاف از شیطان باشه، یعنی کدورت های شیطانی در او نباشد، و رجزهی و اون ناپلیدی هایی که شیطان دارد، رجز با رجز تقریبا شبیه نجسه، بفرض رجزون رجز را غالبا در پلیدی های معنوی استعمال میکنن، نجس را در پلیدی های سوری به حسب زها مثلا کسیف افران پهنی مالیده مثلا اینا می، و اما اون رجز و رجز این است که پلیدی معنوی باشد، من از شیطان و رجزی جل سنا او. خب ولیولم، ولی من بدر خبر کند رفقا را، عده ای را خبر کند که بشون بگد بیاد میخوام عروسی کنیم، یه شام نهار یه چیزی بشون بده، ولیولم من در زفاف یومن، یا یک روز یا دو روز، بیشتر از دو روز دیگه نه، بگیم سه شب آن روز افرون کس تو خرج میده، این میگه ریا، در روایت در ریا میشه، همون یه روز دو روز بشه، تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله، فقط اولم پیغمبر اسلام ولیمه میداد بر جمله از زنهاش، و قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج، از جمله مستحبات سنن مرسلین، این سنن زائد بر مستحبه، یعنی رویه شون اینه، طریقه شون اینه، این کار تو همه بوده، اینو میگه سنت، سنت غیر از مستحبه، یه درجه از مستحب قلیز تره، ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج، و قال صلی الله علیه و آله الولیمه اول یوم حق و ثانی معروف و مازاده ریا و سمعه، روز اولش حق و روز دومش هم جزء معروف است، یعنی کارهای خوبی اینا، و زائد بر درود ریا و سمعه است، ریا نشون دادن است، سمعه شنوندن، یه دفعه آدم نه مثلا هنگامی که میخواد نماز بخونه نمایش میده، قنوت طول میده، رکوع سجود، این ریاض، این نماز باطل میکنه، سمعه نماز، اگر در حین عمل غرضش شنیدن شنوندگان است بعد از عمل، اینم خیلی از علما اشکال کرده. و اما اگه نه بعد خوشش میاد بشنون که این اینقدر کارها میکنه از اینا، یا میگن سمعه، سمعه از همون سما مشتقه، یعنی مردم بشنون این سه روزه داره خرج میده، یا نمایش بذار که اینجوری اینو فهمیده نکنی. و مازاده ریان و سمعه و یدعو المؤمنین الیها، مؤمنین را دعوت کند به سوی اون ولیمه. و افضل مؤمنین الفقرا، اونایی که خرج سالیانش ندارن. خب اینجور موارا خرج. یک شب با یه آقای بود رحمت الله علیه، بنده اون وقت تقریبا 16 سالم، شیخ یوسف شاهرودی، بنده در یک دهی معلم سبیان بودیم. ایشون در اثر ناچاری ملا بود، مرد فاضلی بود، در شهریار بود، در اثر ناچاری محضر قبول کرده بود، محضر عقد ازدواج. ما عملاتش میگفت اشکال زیاد داره، من قبول نمیکنم، اما عقد. وقت اون نقل میکرد میگفت در زمان طلبگی ماها را که گاه الان خیلی کار بار طلاب بهتره، های نگن اینجوری فلان، زمان سابق نمیدید چجوری بوده اوضاع. عرض کنم که میفهمود که ماها را که دعوت میکردن عمدن اون نونی که کلوفتر لب و روشش اینا خمیر زیاده اونا را میخوردیم، که از حیث مساحت زیاد معلوم نشد که این یه وجب نون خورد. مثلا این یه وجب نون نازک آدم بخوره هم شه یه لقمه، اما اگه یه وجب نون دلا خمیر رس اینا، میگفت ما اینو اینجوری میخوردیم که هم شکمم سیر بشه، هم نگن زیاد خورد. طرف های اونایی که لبش کلوف بود و فلان، اونایی که میدن اونا هم میگفت میخوردیم. و یه نفر ما همشهری داشتیم، الان هم هست، بفرض ما هم من نیست، در تهرانه، قریب 4-5 سال پیش از این در مدرسه رضویه خودش تعریف میکرد، میگفت نون که ما میخریدیم بعد این نونهایی که الان ما های میبینیم تو آشغال، میزیم تو آشغال تو سد، اینا کفرانه، مثلا آدم گرفتار میشه، این بار اونا که نمیاد یه مقدارش در اثر این گرفتاری هاست، اینقدر از این نونها و اینا میزن با آشغال ها، آشغالی ها مهمونده میبرد، چه خبه این نون، آدم کمتر میگیره. منظور این جهته ربمون، ایشون میگفت که این نون تیکه پاره ها را ما میبردیم پشت حوزه، می بعد نون گیریم اونم میومد دوباره اونا رو میآوردیم، سیاهی هاشو که دوام کردن سیاهی هاشو میگیم. یک نهارمون بود که اون نونهایی که پشت حوزه ریخته بودیم سفیدی هاشو جدا میکردیم، با خیس میکردیم میخوردیم، که زمانی که تحصیل میکرد. اینجور اهل علم الان نداریم اینجوری که زندگی فرض، البته سخته یه مقداری، اما به این صورت نی. از این جهت است که این طلاب قدیم و سابق، حالا سابق اونی که من یادم هست نمیدونم چی بود، اما اون مقداری که من یادم هست، آب را که در حوض آب می آمد رفیقی داشتیم، چشمش تراخم داشت، هم حوزه بودیم، ایشون کوزه را پر می کرد تازه که آب می آمد بذار تو پشت حوزه، بعد آبها همه کرم برمی داشتن، نوبت دوم آب، نوبت آب بذار، با چشم ایشون زهر داشت، می گفت اینا گاهی می کنم که باش وضو بگیرم چشمم خراب نشه، تراخمش زیاد تنه، آب نبود آدم وضو بگیرم. الان آبی که آدم میخوره با آبی که توی بیت الخلا ها میزن همش یک جوره، همش صاف و همش لوله کشیه و همش تمیزه و همش یه، اون وقت این همه نعمت های پروردگار، چراغ و برق و حرفا نبود، ما حجره بودیم 4 نفر بودیم، 2 لامپا داشتیم، یه لامپا اینجا میذاشتیم، یه لامپا اونا، 2 نفر اونجا مطالعه میکردن، اونم 2 نفر اونجا مطالعه میکردن، اون یکی هم میخواست بخوابه باید همه را خاموش کنه. اون وقت این بعدن مثلا بعد بنا شد که سیم بکشند و برق بکشند. اون وقت این نعمت هایی که الان خداوند تبارک و تعالی به این طلاب علوم دینی یه مرحمت فرموده، چون سابقش نداریم خیال میکنیم همیشه اینجوری بوده، اما اگه اون سابقش نداشته باشیم اینا جزء نعمته. منظور این جهت است که این به فقرا را میفهمان خبر کنه، یعنی اون فقرا چون یه ولیمه بخورن بازم غنیمت دیگه، خرجشون یه شب کم میشه. و یک رهو ان یکون کلهم اغنیا، همه را اغنیا و نچیند، ولا بحث به شرکه، شرکت تا سوشن ابن ده، هم فقرا هم اغنیا میفهمان ابن داره روایت هم داره. و یستحب لهم، مستحب به چند جا ولیمه را انسان اجابت کند، یکیش همون در عروسیه که اگر رفیقش عروسی میکنه به اون میگه شب بیا اونجا، اجابتش مستحبه، استحبابا مؤکدا، یعنی خیلی سفارش شده. و من کان صائما ندبا، حتی اگر روزه هم هست بهش میگن ظهر بیا، نگه روزه هم برد بی سر صدا بخورد، ثوابش زیادتر از روزه گرفتن تا غروبه. حتی و من کان صائما، چند تا رو باید اینجوری داره، و من کان صائما ندبا فالافضل له الافطار، بهتر برای او افطار است، روزه مستحبی. خصوصا اذا شک به صاحب دعوت یامو، مخصوصا اگر به صاحب دعوت انسان بگم من روزم، ناراحت میشه، میگه اه ما خیال کردم شما هستید، حالا این ناراحت میشه. وقت در اثر این ناراحتی این نگویدم روزم بهتره تا بگوید و منت بو بگذاره. و یجوز اصل نسار الارس یا ارس و اخذه به شاهد الحال، میفهمان جایز است اون چیزهایی که در عروسی ها نسار میکنن. اینجا نوشته بلکس امرأت الرجل، ارث اگه به کس بخونیم امرأه رجل، و به زم نوشته بلکس و به زم حدیقه یه معنای دیگری کرده برای ارث و او خود عروس را میگن. بله بلکس و زم دیگه پاچیده شده. علا کلال نثار ارث اگر ارث باشد به معنای عروسیه، و اگر ارث باشد خود عروسه، اون وقت نثار ارث یعنی نثاری که برای خاطر عروسیه یا نثاری که برای خاطر اون عروس. اینا نثار، نثار عبارت از این است که موقعی که عروس وارد منزل داماد یه چیزایی میپاچن کلش، پور شیرینی مثلا پور تقار هرچی، اون وقت اونا آدم ورسینه بخوره ابن تره، اینا میگن نثار ارث. بله میفهمان که و یجوز و نک اکل و نسار الارس یا ارس و اخذه گرفتنش به شاهد الحال، بیدن که این که آمده میپاچه روی کله او که دوباره نمیخواد جمع کنه خوده، مگه این که قرار دار بزن من میریزم تو فوراً جمع کن دوباره بزن، این که مردم خبر میشن نه میپاچن بچه ها میریزن و بعد نمیدن تا اون یه نفر بیاد جمع کنه. بله و اخذه به شاهد الحال ای مع شهادت الحال، شهید ثانی میفهمان این به شاهد الحال دلیلی برای مسئله نی، بلکه قید است. یعنی اگر شاهد حال باشد، ویلا بعضی از اشخاص هستن که نثار میکنن برای نمایش و راضی نیستن کسی دست بزنه بینا، ما این نثار رو اصلا جایز نی. لذا میگه ای مع شهادت الحال بالاذن فی اخذه، لا ان الحال یشهد به اخذه دائما، نه اینکه حال همیشه شهادت میداد که نثار کننده راضی اینا رو بردارم. معمولا راضی هم که نثار میکنن میگذرن دیگه، پول و خورد و نندوگرانه یه تومنی و دو تومنی و اینا رو میپچن بکلی. و علا تدویر اخذهی بهی، حالا اگه آمده این نثار ارث گرفت پول بود مثلا اسکناس بود یا یه تومنی ده تومنی اینجورا بود، فهل یملک بالعقد، آیا مالک میشد که آثار ملکیت مرتب میشد، ام هو مجرد اباحتن. فرق بین مالکیت و اباحه این است که اباحه مثل مهمونیه، آدمی که مهمون یک کسی میشه لقمه را که میذاره دهنش اگه صاحبش گفت من راضی نیستم باید نبیار، باید نبیار، مادامی که نبریده از حلقوم مخرج خواب پایین نرسه باید نبیار. و اما اگه تملیک بکنه، یعنی این قضایی که آوردن مثل مهمون خونه ها نوشتن مهمون خونه، اما خب من جانه که نی معلومه آدم که میرد مهمون خانه مینشینه یه ذره پیاز یه ذره چیه چه مجموع اینا به قصد 35 تومن میاره میذاره اونجا، اون وقت این آدم مالک میشه، همین ور داره برای خونهشون 35 تومنش بهش میده دیگه. به خلاف مهمونی های معمولی که یک کسی انسان رو مهمون میکنه بگه من میبرم منزلمون، میگه ما تو مهمون کردن بخوری، نه نبری، بردن هست خوردن هست بردن نیست. و اگه اینجوری باشد این شاهد حال لازم دارد. آیا مالک میشد این نثار ارث کسی عقد میکند یا صرف اباحه است؟ و نتیجهش این است که مادامی که تصرف نکرده مالکش اگر مطالبه کنه باید بهش بدم. اینطوری قولان اجودهما الثانی، یعنی اباحه است و تظهر الفائده فی جواز رجوع فیه، فایده این که ملک باشد یا اباحه در جواز رجوع در اون نثار است مادامت عینه باقیت هم. خب اینم آداب چی؟ وقت نجسته ساعت خوابیده. صلی الله علی محمد و آله و آله.